سوالات شرعیتون در این کانال دست پیدا کنید. تا اینجای برنامه ها رو عرض کردم خدمتتون، الهی که حالتون خوب باشه. ممنون که رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 8:30 صبح و حالا دعوت میکنم برنامه یادگار رو شنونده باشید.
بیشتر ماها نبودیم اون سالی که گاردیا ریختن توی مدرسه و حمله کردن، طلبه ها رو از بالای ایوان و پشت بام پرت کردن توی حیاط و کلی زدن و کشتن. مدرسه مراسم بود، گاردیا با باتوم و تفنگ ریختن مدرسه و خون بود که کف حیاط مدرسه جاری شده بود. دکتر اشراقی، رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی تعریف میکنه:
در روز 25 شوال 1285 قمری به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی مرجع عالی قدر و زعیم عالی جهان تشیع، مجلس سوگواری طبق سنوات قبل در مدرسه فیضیه برگزار می‌کردند و اون سال هم این مجلس رو برگزار کردند. در اواخر مجلس ماموران حکومت پهلوی حمله کردند به مجلس و به کسانی که در این مجلس شرکت کرده بودند، به ویژه به طلابی که در این مجلس شرکت کرده بودند حمله کردند و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از این قضايا این مجروحین این مجلس رو وقتی به بیمارستان‌های دولتی منتقل می‌کردند، در بیمارستان‌های دولتی باز همون ماموران حکومتی مانع خدمت رسانی بهشون می‌شدند و ایجاد مشکل برای اینها می‌کردند. این خبر رو به مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رساندن که با مجروحین طور داره رفتار میشه در بیمارستان های دولتی.
یادگار
قطعاً یه جایی لازم بود که مجروحا و مبارزا، طلبه ها، آدم هایی که بضاعت مالی نداشتن بتونن معالجه بشن و یه مقدار خیالشون راحت بشه.
حتی تعدادی از مجروحین رو به ناچار بردن در منازل، بعضی مجروحین رو به بیت ایشون هم منتقل کردن که در بیمارستان های دولتی مورد در واقع اذیت قرار نگیرن. به این جهت مرحوم آقا بسیار ناراحت شدن از این قضیه. بعد از این قضایا بود که ایشون به فکر افتادن که در واقع یک مرکز درمانی تأسیس بشه در قم، یک بیمارستانی تأسیس بشه، در واقع این خدمت رسانی به طلاب و اقشار آسیب پذیر و مستضعف رو به عهده بگیره.
حاج آقا باقر، پسر آیت الله العظما گلپایگانی، از اون روزا میگن
آقا فرمودن که من یک کسالتی گرفته بودم، در بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری بودم، همون اوایل سلطنت محمد رضا شاه بود. با توجه به اینکه خانم های غیر محجبه ای هم بودن که به عنوان پرستار و به عنوان پزشکیار و نرس و این چیزا خدمت میکردن، خب اینا رعایت نمیکردن مرد و زن ها اینا رو. من به ذهنم رسید چه خوب میشد که اگر من یه بیمارستانی درست میدم که این جهت های شرعی هم توی اون رعایت بشه. همینجور این تو ذهن من بود که همچین کاری انجام بده، تا اینکه جریان 25 شوال، جریان مدرسه فیضیه اتفاق افتاد. در جریان مدرسه فیضیه وقتی که این طلبه ها و مردم و اینها رو زدن و زخمی کردن، اینها ساواک به کلیه بیمارستان ها مریض ها و مجروح ها رو پذیرش نکنید. به همه دکترا هم ابلاغ کرده بود که شما از این مریض ها عیادت نکنید. این ایده‌ای که آقا در اونجا داشتن اینجا تسریع شد و یک ایده مضاعفی برش قرار گرفت که اگر یه همچین چیزی اتفاق افتاد دیگه احتیاجی به اینها نداشته باشن و در اختیار خودشون باشه.
بالاخره نیاز به یه تیکه زمین بود که تهیه بشه تا طرح ساخت بیمارستان کامل تر بشه.
آقای طباطبایی در همون قسمت رهبر که یک محله فقیرنشین و خیلی محله از نظر اقتصادی پایین بود، یک زمینی بود در حدود 13,000 متر که این متعلق به آستانه بود، اون اجاره کرده بود و یک ساختمان ابتدایی درش درست کرده بود و دیگه بقیهشو مونده بود که لذا آقا اون خرج اون ساختمانی که داده بودن اونجا رو به اون آقا دادن و بعد این بیمارستان رو از آستانه اجاره کردن.
اولش که بیمارستان نبود، یه اتاق، دو تا اتاق، سه تا اتاق، کم کم اضافه شد تا شد بیمارستانی که الان هممون داریم میبینیم.
بعد از این قضایا به فکر ایجاد یک مؤسسه درمانی افتادن با کمک خیرین و معمرین اون موقع، البته اول به صورت یک درمانگاه، درمانگاهی با یک پزشک و دو پرستار. در همین محل، در همین محل بیمارستان این درمانگاه افتتاح شد با توصیه مرحوم آقا و درمانگاه شروع به پذیرش بیماران کرد. اکثریت طلاب و دانشجویان علوم دینی بودند، ولی مردم مستضعف و مردم فقیر و مردمی که نیازمند بودند و در مراکز دولتی خیلی تمایل نداشتن مراجعه کنن به خاطر جوی که اون مراکز در اون مواقع داشت، به این درمانگاه مراجعه میکردن.
با یک اتاق و یک دکتر اینجا شروع شد، بعد شد دو اتاق و یک تزریقات و یکی هم دکتر که همین داروها هم توی همین اتاق تزریقات داده میشد، یعنی هم اتاق تزریقات بود هم داروخانه بود که داده میشد. بعد یواش یواش شد سه تا اتاق و بعد به صورت درمانگاه در اومد و به مرور زمان امکانات زیادتر شد تا الان.
با پیگیری مرحوم آقا و کمک خیرین محترم، در واقع افرادی که حالا خیلی هاشون در قید حیات نیستن، خدا همشون رو رحمت کنه، این درمانگاه گسترش پیدا کرد. از سال 1342 تا سال 1346 به صورت یک بیمارستان کاملا مجهز شروع به کار کرد.
حادثه فیضیه منتهی شد به قیام 15 خرداد. چقدر از مردم ریختن توی خیابون‌ها و شعار دادن و شهر به شهر قیام گسترده تر شد و میدونید که چه اتفاقاتی در کشورمون افتاد. اما گاردیام ساکت نبودن، یعنی هم حق تیر داشتن، هم بنابر سرکوب مخالفین گذاشته بودن، دستشون روی ماشه نگه می‌داشتن و راحت به رگبار می‌بستن. مجروحا بازم یه پناهگاه لازم داشتن تا از دست نیروهای حکومتی در امان باشن.
در جریان سال 42 بود که این قضیه حمله به مجلس روزه اتفاق افتاد، در واقع وصل شد به قیام خونین 15 خرداد 42 به رهبری مرحوم امام راحل رحمت الله علیه. در جریان قیام سال 42 هم مجروحین رو که میدونستن اگر این مجروحین رو به بیمارستان های دولتی منتقل کنن ماموران حکومتی تعقیب خواهند کرد و اونها رو دستگیر خواهند کرد، اینها رو به بیمارستان مرحوم آیت‌الله عظمی گلپایگانی بیشتر می آوردن و یعنی شاید بگیم اکثریت قریب به اتفاق مجروحین جریان قیام خونین 15 خرداد در این بیمارستان مداوا می شدن تا نیمه های شب و به صورت مخفیانه از بیمارستان منتقل می شدن به یک مناطق یا به منازلشون که تحت تعقیب ماموران حکومت پهلوی قرار نگیرن. این بیمارستان که سال 46 در واقع تکمیل شد و خدمت رسانی به صورت عام رو ادامه دادن تا در واقع انقلاب سال 1357 این بیمارستان ملجا و پناهگاه روحانیون و اقشار آسیب پذیر بودن.
اینکه یه عالم دینی بخواد بیمارستان بزنه و پیگیر مسائلش باشه واقعا چندان مرسوم نبود، اما این نشون میداد که آیت الله گلپایگانی حواسش به همه جنبه‌های زندگی مردم هست و دوست داره در حد توانش یه گره یا از مشکلات مردم باز بکنه.
خصوصیتی که مرحوم آقا داشتن که این خدمت رسانی درمانی رو در کنار کارهای حوزوی اون زمان به ذهن ایشون در واقع رسید و خیلی پیگیری کردن تا این بیمارستان راه بیفته، این نشون میده که ایشون یک مرجع روشنزمیر و آینده نگری بودن. بعد از اینکه واقعا این قضایا این بیمارستان سالها شروع به کار کرد، مراجع معظم دیگر هم به این فکر افتادن که مراکز درمانی برای مردم خیلی ضروری هست در نقاط مختلف شهر با زحماتی که واقعا کشیدن، مراکز درمانی متعددی هم در قم راه اندازی کردن. در شروع تأسیس این بیمارستان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مهدی گلپایگانی رحمت الله علیه، فرزند مرحوم آقا، بسیار بسیار فعال وارد قضایا شدن و واقعا با پیگیری های ایشون بود که این بیمارستان تونست در زمان کوتاهی شروع به خدمت رسانی بکنه. جای جای این بیمارستان گواهی میده که ایشون اینجاها خیلی زحمت کشیدن.
الان بیشتر ماها دفترچه بیمه داریم، بیمه ها سعی میکنن این هزینه های درمانمون رو هر چقدر که بتونن کمش بکنن، بالاخره جوری باشه که فشار روی اقشار مختلف مردم کمتر بشه. ولی قبل از اینکه بیمه روی کار بیاد، واقعا کار معالجه و درمان سخت بود. خیلی ها بی خیال درد و درمانشون میشدن، چون واقعا در تأمین هزینه های درمانشون دچار مشکل بودن.
یه دفترچه مخصوصی بود مال خود بیمارستان که ابتکار اول بیمارستان قبل از اصلا دفترچه بیمه که بخواد که همچین کاری بشه، طلاب یه دفترچه داشتن که عکس خودش بود و اسم و مشخصات تمام خانوادهش، و هر کدوم که مراجعه می کردن به عنوان همون دفترچه تمام خدماتی که از یک ناخون گرفتن یا ناخون عمل کردن بود مجانی بود تا عملهای خیلی بزرگی که اونجا انجام می شد.
خیلی ها اینجا دفترچه رایگان داشتن، یعنی هیچ هزینه پرداخت نمی کردن و همه کارهای درمانی و تشخیصیشون به صورت رایگان براشون انجام می شد.
جنگ شد، اونم چه جنگی. کم بود امکانات، کارشکنی، حملات متعدد و سنگین، کلی مجروح و شهید. هر کسی دوست داشته یه سهمی داشته باشه و یه کمکی کرده باشه. و این وسط یه بیمارستان چه کاری برای جنگ میتونه بکنه؟ چقدر میتونه کمک کننده باشه؟
در جریان جنگ تحمیلی این بیمارستان تیمهایی به جبهه اعزام میکردن، شهید دادن، مرحوم شهید صادقی از این بیمارستان رحمت الله علیه شهید دادن، مجروح دادن در جبهه، آمبولانس، تجهیزات، دارو به طور مکرر، تیم‌های درمانی با پزشک و پرستار از این بیمارستان به جبهه اعزام می‌شد.
توی دیار عاشقان، توی دیار عاشقان، رو به خدا می‌رویم، رو به خدا می‌رویم.
این بیمارستان در زمان جنگ تحمیلی بیشترین خدمات رو عرض کنم که به این مجروحین جنگی داشتن. و همچنین در همون اول انقلاب اینجوری بود که وقتی که تو این تظاهراتی که بر علیه رژیم می شد، بچه هایی که مجروح می شدن وقتی می بردنشون بیمارستان های دیگه، اینا می رفتن و اینا رو می گرفتندشون و حتی پول تیر ازشون می گرفتن که حالا تیر بهشون زدن، پول تیر هم ازشون می گرفتن. لذا بیشتر دیگه بچه ها می دونستن همین رسانه ها هر کس که مجروح می شد می بردنش بیمارستان آقا. بعد همون مسئول بیمارستان زنگ زد که گفتش که ساواک گفته که ما باید بیم بیمارستان رو اینا رو بازدید بکنیم و ببینیم و اینا. آقا فرمودن نه، من اجازه نمیدم. و به گونه ای بود که وقتی که احساس کردن که میخوان اینا خلاصه به زور وارد بشن در اونجا، اینا رو از اون در پشتی مرخص کردن که اینا گیر این ساواکی ها نیفتن که گرفته بشه.
آماری که مستند الان موجود هست، مجروحین انقلابی که در این بیمارستان مداوا شدن بیشتر از مجروحین کل بیمارستان های دولتی قم هستند.
حتی وسط های جنگ توی بمباران شهر قم یه راکت هم به بیمارستان آیت الله گلپایگانی خورد.
سال 1365 در روز 22 بهمن که بنده خود من در اینجا حضور داشتم در درمانگاه، راکت خورد توسط هواپیماهای عراقی، قسمتی از انتهای درمانگاه تخریب شد و چند نفرم زخمی شدند. جریان راکت زدن حدود شاید بگم یکی دو دقیقه قبل از اصابت راکت، بنده و آقای دکتر باهر و آقای دکتر بنی فاطمی تو اتاقی که بغل این اتاق راکت اصابت کرد، تو درمانگاه اتاق پزشکان بود برای شور و مشورت های علمی، اونجا میشستن در ساعت مثلا حدود 9 صبح به مدت نیم ساعت، 9 و نیم اونجا میشستن، هم یه استراحتی میکردن هم شور و مشورت های علمی میکردن. ما اونجاها بودیم و در واقع اتاقی بود که اتاق رئیس بیمارستان هم بود، اتاق خود آقای دکتر باهر هم بود، مشغول صحبت ها بودیم که زنگ زدن از بخش اطفال بیمارستان. زنگ زدن به آقای دکتر باهر که متخصص اطفال ظاهراً براش مشکلی پیش اومده، نتونسته بیاد اطفال بیمارستان که بیماران اطفال بعد امروز ویزیت بشن، هنوز ویزیت نشدن. یکی از اطفالم یه خورده بدحال هست، ایشون بلا فاصله بلند شدن رفتن به طرف بخش اطفال. ما هم همگی وقتی ایشون رفتن بلند شدیم اومدیم رفتیم به طرف درمانگاه و انتهای اتاقهای خودمون تو درمانگاه. 2 دقیقه بعد از این قضیه صدای انفجار بلند شد که همین اتاقی که میگم آقای دکتر باهر و ما توش بودیم به اتفاق همکارا مرحوم آقای دکتر بنی فاطمی من یادمه اونجا تشریف داشتن، این اتاق جوری شد آجرها از یک دیوار جدا شد به دیوار مقابل اصابت.
تو اتفاقات مختلف بیمارستان آیت الله گلپایگانی نقش اساسی داشت و خودشو به این راحتی کنار نمی کشه.
این بیمارستان الان واقعا از نظر خدمت رسانی به مردم بسیار موثر هست در سطح استان. در جریان کرونا، حمله اول کرونا، درمان سوانه، حوادث، تصادفات، اینها رو ما به عهده گرفتیم در زمان کرونا. یعنی بیمارستان‌های دولتی چون نیاز بود تخت‌هاشون رو اختصاص بدن به تخت‌های کرونایی، این قسمت از خدمات رو از بیمارستان خودشون خارج کردن و ما یک بیمارستان به تنهایی خدمات سوانه و حوادث و تصادفات 3 بیمارستان دیگر رو به عهده گرفت.
بالاخره با کمک همگی بیمارستان آیت الله گلپایگانی پا گرفت و هی پیشرفت کرد و خدا رو شکر بخشای تخصصی هم روز به روز بهش اضافه شد.
الان هم بیمارستان با وجود بخشای مختلف، بخشای تخصصی و فوق تخصصی در حال خدمت رسانی به مردم هست. اکثریت مراجعین به بیمارستان الان مردم واقعا قشر متوسط به پایین هستن و یه اعتقادی دارن با توجه به اینکه این بیمارستان هنوز مورد اعتماد مردم هست، غیر از درمان اعتقاد به شفا دارن در این بیمارستان، با توجه به واقعا روح پاک مؤسس عظیم‌الشأن مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره، مردم این حالت در واقع اعتقاد معنوی رو به این بیمارستان حفظ کردن و شاید هم روز به روز داره زیادتر میشه. خیلی ها شاید از نقاط دوردست شهر با اینکه بیمارستان های دیگه ای سر راهشون هست ولی اصرار دارن که خودشون یا فرزندانشون یا همسرانشون رو برای درمان به این بیمارستان بیارن.
اگر ما زمان حوادث فیضی و 15 خرداد نبودیم و دوره شروع به کار بیمارستان آیت الله گلپایگانی رو ندیدیم، اما حالا هستیم و میدونیم مجاهدت های بسیاری انجام شده تا بیمارستان از اهدافش دور نشه و همیشه در راه کمک به مردم مخصوصا قشر مستضعف و نیازمند فعالیت کنه و افتخارش این باشه که مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع بزرگ شیعه تا دم آخر عمرش نگران و پیگیر اینجا بوده و نگذاشته این بیمارستان برای مردم کم بگذاره و حالا هم این یادگار همچنان با قوت داره تلاش میکنه که باری از روی دوش مردم بره.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
پرسوجو.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم. پذیرش دین اکراه بردار نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان شنونده که برنامه پرسوجو رو می‌شنوند. بنده سید ابوالقاسم غزنفری خانساری هستم، تهیه کننده برنامه پرسمان قرآنی و پرسوجوی قرآنی. امروز در برنامه پرسمان قرآنی که ساعت 16:04 بعد از ظهر از رادیو معارف پخش میشه، ابتدا کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی بحث مقدماتی رو مطرح میکنن درباره آیه 113 سوره مبارکه انعام.
ببینید میفهمد ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون. سغو به معنی میله و عجیبه که از این کلمه استفاده کرده، یعنی ابتداءن تمایل در دل انسان غیر مؤمن ایجاد میشه ولی وارد تشکیلات
نمیشه.
تا اینکه گام بعدی فهمود که ولی یرضوه، یعنی دیگه راضی میشن به این حرکت، و مرحله سوم اصلا وارد عملیات میشن ولی یقترفو ما هم مقترفون، یعنی ولی یکتسبو ما هم یکتسبون.
عجب.
الله اکبر. اولش تمایله، مرحله بعدش رضایت، مرحله سومش اقدامه، یعنی وارد عمل و اقدام می شود.
بعد از بحث مقدماتی کارشناس محترم به این سوالها که توسط شما عزیزان شنونده مطرح شده پاسخ می دن.
می‌خواستم ببینم که این سوره دهر یا همون انسان که میگن در مورد ائمه گفته شده، این رو توضیح بدن و میخوام ببینم که این گفته ها یا این سخنانی که الان میگن این سوره در مورد انبیا یا ائمه معصومین هست، این از کجا آورده شده؟ لطفا توضیح بدن. در مورد آیه 67 سوره آل عمران این آیه رو توضیح بدن و بگن منظور از دین حنیف چی هست؟ ممنون میشم از برنامه.
خواستم ببینم مشرکین در سرزمین جان چه کسانی بودن؟ ممنون میشم کتاب میشم در باره معرفی کنید.
یکی از شنوندگان سوالی پرسیدن را که مربوطه به همین بحثه، سوال کردن در سوره مبارکه زمر که حضرت عالی فرمودید آیه 36 میفرماد که علیس الله بکافن عبده، آیا این چنین نیست که خدا کفایت کننده بندگانشه؟ بعد چطور ما در دعای فرج میخوانیم که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان؟
پاسخ این سوالات رو انشالله ساعت 4 بعد از ظهر امروز از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی خواهید شنید. اما در این لحظه یکی از این پرسش ها رو به همراه پاسخش با هم میشنویم.
یکی از شنوندگان سوالی پرسیدن را که مربوطه به همین بحثه، سوال کردن در سوره مبارکه زمر که حضرت عالی فرمودید آیه 36 میفرماد که علیس الله بکافن عبده، آیا این چنین نیست که خدا کفایت کننده بندگانشه؟ بعد چطور ما در دعای فرج میخوانیم که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان؟ چطور این آیا با هم دیگه تضاد نداره که اینجا کفایت کننده فقط خداست و اونجا ما از پیامبر و امیرالمؤمنین درخواست کفایت میکنیم؟ بفرمایید.
این شبیه همون عزته، عزت ذاتن مال خداست، ان العزته لله جمیعا، اما در جای دیگه فهمید که عزت مال خدا و رسول خدا و کیه؟
مؤمنان.
خب این دوتا با هم چطور جمع میشه؟ اونجا فهمید که عزت فقط مال خداست، اینجا فهمید عزت مال خدا و رسول خدا.
عزت لله جمیعا.
اون تمام دیگه، یعنی کله. بعد در جدی فهمید که نه، عزت مال خدا و رسول و مؤمنان است.
بله.
یعنی که اگر خدا اراده بکند این عزت را به پیامبر میدهد، به مؤمنان هم میدهد. یعنی عزتی که پیامبر داره و مؤمنان دارد به اذن الله.
بله.
مسئله کفایت هم به همین شکله. بله، خدا برای انسان کافی است ذاتاً، اما اگر خدای سبحان گفت که سراغ پیامبر هم بروید، من این کفایت رو به ایشان هم دادم، به اهل بیت هم دادم، این اشکال داره؟ نداره که. به خاطر همین هم فهمید که اگر کسی گناه کرد رفت خدمت پیامبر، پیامبر کافی است برای او که برای اون طلب مغفرت کند، قطعا خدای سبحان دعای پیامبر را در حق او مستجاب میکنه. من حالا یه آیه دیگه، این آیه خیلی آیه من دوستش دارم اینا در پاسخ به همین جواب
بله
به این سوال، در آیه 5 از سوره مبارکه منافقون.
بله.
فرمود و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله.
بله.
خب اگر خدا کافی است، پس چرا برن خدمت پیامبر که پیامبر برن اونها طلب مغفرت کنند؟
بله.
فقط برن سراغ خدا دیگه. خود خداوند به خاطر اینکه پیامبر رو اسوه قرار داده و پیامبر هم اهل بیت را تالی تلو خودش معرفی کرده، اینها باید برون تجلی خدا در این انسانهای کامل رو ببینن تا مثل اونها زندگیشون رو تنظیم کنن. و اذا قیل لهم، وقتی به منافقین گفته می شود که تعالو بیایید، یستغفر لکم رسول الله، رسول خدا برای شما استغفار کنه. لو و رؤوسهم، اینا
سرشونو
برمیگردن بر نمیتابن. و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، اینا سد از سبیل میکنن به مستکبرن. خب بعد هم میفهمد که پیامبر سوا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، چون اینا تمکین نمیکنن، نمیان زارو نمیزنن. حالا اگه شما بری هزار بار هم بری اونها استغفار بکنی، استغفار تو رو در حق اونها قبول نمیکنن، چون اونها اون قابلیت قابل را
نداره. یعنی اتفاقا نه تنها سراغ اهل بیت رفتن اشکالی نداره، بلکه نرفتنش
اشکال
موجب نفاقه.
بله.
و خدا داره اینجا اتفاقا اینها رو سرزنش هم میکنه و هم این که موجب استکباره و هم
از استکبار
مستکبرون. بله، نشان استکبار است که کاری که شیطان کرد دیگه، شیطان استکبار کرد در برابر خدای تبارک و تعالی. آجا آیه وبتغوا الیه الوسیله رو
بله اون هم خود یکی از آیاتی که خیلی صریح فهمد که آقا برای رسیدن به من، به من خدا، از وسیله انتخاب بکن. لذا در روایت داره که وسیله مایی، اهل بیت هم بودن که وسیله وبتغوا الیه الوسیله، یعنی شما امر میکنه که شما برای رسیدن به خدا از وسیله استفاده کنه. بله. حالا اینجا وهابیت خیلی قرص محکم میگن بله ما هم قبول داریم، منتها وسیله دعاست، دعا وسیله است. میگیم بله ما هم قبول داریم دعا وسیله است.
بله.
ولی این آیات رو میخوای چیکار بکنی که فرزندان یعقوب، یعقوب رو وسیله قرار دادن؟
بله.
اون آیه سوره آل عمران فرمود برید پیامبر رو وسیله قرار بدید.
بله.
این آیه راجع منافقین که به اینها میگیم آقا بیاید پیامبر رو وسیله قرار بدید تا پیامبر طلب مغفرت کند، تا شما آمرزیده بشه به خود استفاده. خب بعد خود خدای سبحان در قرآن مشخص کرده وسیله چیست؟ خب شما چرا یؤمنو به بعض و یکفرو به بعضی؟
بله، بسیار متشکرم. برای اینکه شما شنوندگان خوب برنامه، هم خودتون و هم جوانها و عزیزانی که دارای شبهه هستن رو بتونید راهنمایی کنید و انشالله اونها هم پاسخهاشون رو از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دریافت کنن، ما شماره مرکز ملی رو اعلام میکنیم. انشالله عزیزان توجه داشته باشن و با این شماره از هر جای کشور میتونن تماس بگیرن با همین کد و شماره ای که عرض میکنیم و سوالاتشون رو بپرسن. شماره بسیار ساده است، 096 400. تکرار میکنم شماره رو، 096 400، شماره مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی.
خب شنوندگان عزیز، این گفتگو رو به طور کامل میتونید ساعت 16 امروز شنبه در برنامه پرسمان قرآنی شنونده باشید. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد